الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عرض کردیم که در جلسه گذشته عرض کردیم که از میان شاخه های علم در طول تاریخ یک شاخه که همون شاخه علوم استدلالی تعقلی و به تعبیر مشائی است، به دلایل متعددی در طول تاریخ نزد کثیر اندیشمندان و عالمان ادامه یافت، ولیکن شاخه دیگر علم که شاخه جان است باز هم به دلایلی در طول تاریخ مواجهه با اقبال عمومی مردم نشد، به خاطری که اساساً به مردم ارائه نشد. چون علوم و معارفی که مربوط هست به شاخه جان لازمش این است که یک قابلیتی، یک لیاقتی، یک مراتبی، یک استعدادی در جان افراد، در نفوس افراد به وجود بیاد تا قابلیت دریافت علم و حکمت رو پیدا بکنه. امروز خدمت شما عرض میکنیم همون جوری که نشأت حیات برای هر انسانی سه نشأه است: نشأه جسم یا ملک، نشأه مثال یا برزخ، نشأه ملکوتی و باطن. دانش هم سه مرتبه داره. اون علوم و معارفی که در نشأه جسمانی آید انسان می شود رو بنده ازش تعبیر می کنم به فضله. اون علوم و معارفی که در عالم مثال نصیب جان آدمی می شود ازش یاد می کنم به علم. و اون علوم و معارفی که در نشأه باطن ملکوت عالم بر نفس انسان می نشیند ازش تعبیر می کنم به حکمت. پس همون جوری که هر کدوم از من و شما به عنوان یک انسان سه نشأه حیات داریم، سه مرتبه علم و دانش داریم: فضل، علم و حکمت. همون جوری که شاگردان افلاطون هم سه دسته بودند: شاگردان مشائی که شاگردان جسمانی استاد بودند، رواقیون که شاگردان عالم مثال استاد بودند، و اشراقیون که شاگردان باطنی استاد بودند. پیامبر اکرم هم عرض کردیم که شاگردانی داشت در عالم باطن و ملکوت مثل امیرالمومنین، شاگردانی داشت در عالم مثال مثل سلمان، شاگردانی داشت در عالم جسم مثل بقیه اصحاب. اون چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده در عالم علم این است که شاگردان عالم جسم این شاخه مشائی رو تا کنون طی کرده‌اند: خوب، بد، ناقص، کامل، صحیح، غلط، این یه بحث دیگه است. ولی تقریبا همه دانشگاه های دنیا، همه آکادمی های دنیا، هر جا مکتب خونه هست، هر جا که یک مؤسسه علمی هست، این مسیر مشائی که همون مسیر جسمانی است طی کرده. آیا می توان بدون اینکه مسیر مشائی رو طی کرد به مسیر دیگری از شاخه جان رسید؟ قاعده این است که نه. از استثناء رو من ده عرض نمی کنم، اما قاعده این است که نمی شود. باید بنده و شما در علوم مشائی، در علوم استدلالی، علوم تعقلی، علوم تجربی، همین کارهایی که دارید میکنی، یکی دانشجوی زیستشناسیه، یکی دانشجوی ریاضیه، یکی دانشجوی پزشکیه، یکی دانشجوی مهندسیه، یکی الهیات میخونه، یکی عرفان میخونه، یکی فقه میخونه، یکی تاریخ میخونه، اینا همه مکتب مشائی است. فرقی هم نمیکنه از این جهت بین عرفان، کسانی که درس عرفان میخونن با کسانی که درس زیستشناسی میخونن، چون اونی که در دانشگاه عرفان میخونن عرفان نظری است و اون از سلخ فلسفه است. از این جهت همه دانشجوها در دانشگاه ها یکسان هست و جان یک دانشجو یا به تعبیر دیگه که خیلی کم نشه، نفس یک طلبه، نفس یک دانشجو در شاخه مشایی علم باید پرورانده بشود، باید زحمت میکشه تا به تدریج نفس مستعد بشه، معد دریافت دانش‌هایی بشود که در ناحیه عالم مثال و عالم ملکوت و او عرضه بشود. بنابراین در هر رشته‌ای که هستید تا دکتراش برید، این وقت بشه بنده نیدید که میخواییم تغییر رشته بدیم، از این رشته میخواییم به اون رشته بدیم، از این جهت تغییر نمی کنه دانشگاه. شاید باید تکمیلی پیدا بکنید، لازم به تغییر رشته ندارید. اگر بایستی دانشی مثل منطق رو یاد بگیرید، اینو در کنارش باید یاد بگیرید. اگر دانشی مثل فلسفه رو باید یاد بگیرید، اینو در کنارش باید یاد بگیرید. اینجور نیست که به خاطر این موضوع انسان میخواد رشته شو تغییر بده. این کار خطاییست به نظر بنده، چون نفس باید قابلیت پیدا بکنه، استعداد پیدا بکنه. این نفس هم در ابتدا بالغ نیست، کمال نداره. کمالش به این حاصل میشه که بحث بکنه، کار علمی بکنه، استدلال بکنه، تجربه بکنه، تعقل بکنه، تفکر بکنه و از ابزار عقلش بتواند به خوبی استفاده بکنه. این هست که میبینید اکثر اندیشمندان دنیا انسانهای با تقوایی هست، انسان‌های پاکی هست، انسان‌های طاهری هست. حالا ممکن تقواشون از نوع تقوالا نباشه، چون تقوای معنای عام داره، این معنای خاص داره. معنای عامش یعنی خویشتنداری، معنای خاصش این است که از همه اون چیزهایی که خدا برای او حرام کرده است خود نفس خود رو باز داره. اما انسان‌هایی هستن که اینها چراغ دلشون به نور فطرت روشن است، فالهمها فجورها و تقواها، در مسیر علم دارن حرکت میکنن، اندیشه گناه در ذهن اونها یا نیست یا خیلی کمه. شما ببینید یه دانشمندی که در لابراتوار، در آزمایشگاه، در تحقیقات میدانی داره زندگی میکنه، اصلا به قول ماها فرصت گناه کردن پیدا نمیکنه. تو خیلی از این میدان‌هایی که انسان‌ها غیبت می‌کنن، تهمت می‌زنن، جاسوسی می‌کنن، این اهل علمه، علم دوست داره به ماه و علم. علم به ماه و علم یه چیز مطلوبی است، گمشده ی انسانه. البته ما باید یاد بگیریم که علم رو هم به ماه و علم دوست داشته باشیم، هم علم رو از اون جهت که لله باید بیاموزیم، چون فرمود اقرأ بسم ربک بسم ربه که موضوع رو هم درست بکنیم. این یه مرتبه بالاتریست. اما خود دانش به قدر مطلوبه چه کسان زیاد بودن در تمام زندگیشون فقر رو انتخاب کردن ولی ذره از علم نگذاشتن. در اون حدیثی که پیامبر اکرم علیه آلاف سید و سلام فرمان که من چهار چیز رو در چهار چیز قرار بذار دیگر را در چهار چیز دیگر جستجو میکنن، علم رو در فقر و تهیدستی قرار دادن، مردمان در نام و شهرت جستجو میکنن. علم با ثروت خیلی جاها جمع نشده، خیلی جاها جمع نشده و همیشه هم بودن کسانی که محصول دانش و علمشون رو تجار، کسبه، اهل دنیا به غارت بردن، اما اونا دنبال مطالب نبودن. پس ببینید نفس انسان باید این استعداد رو پیدا بکنه. اینجور نیست که از روز اول بتوان به نتایجی رسید. و این هم من توجه دارم، استاد داریم که استاد یه موقع استاد امیرالمؤمنینه، شاگرد میثم تمار، دو سال کار که امیرالمؤمنین روی میثم انجام داد نتیجه گرفت. بس استثنایی وسط نیارید، ما نمیتونیم برای استثناها سرمایه گذاری بکنیم. قاعده کار این است که مسیر رو باید طی بکنیم. تو این مسیر هم نفس باید استعداد پیدا بکنه. وقتی استعداد پیدا کرد، از مهالک زیادی گذشت، از خطرات زیادی گذشت، خستگی ها رو تحمل کرد و در تمام این مسیر اطمینانش رو به خدا از دست نداد، توکل به خدا رو از دست نداد، پیش اساتید متعدد زانو زد، تلمس کرد، مطالب رو دریافت کرد، اون وقت امید است که خداوند در مسیر او استاد رو قرار میده. مثل بقیه مسائل ببینید، شما فرض بکنید تو هر این بحث تمدید مقدمات ظهور یک انسانی، یک انسان مؤمن و موحد و مخلصی برای رضای خدا قیام کرد، برای اینکه شیعه رو مستقلی بکنه وارد وسائل اقتصادی شد با یک حمیتی، با یک همتی تلاش کرد، زحمت کشید و در این مسیر هم واجبات الهی رو انجام داد، لله محرمات رو ترک کرد. اما اون مسیر علم و دانش رو اونچنان که یک مجتهد تعقیب میکنه تعقیب نمیکنه، تو دنبال این است که شیعه رو مستغنی بکنه، متمکن بکنه. شیعه که تمکن پیدا کرد، اندیشمندان میتوانن در حوزه ها، در دانشگاه ها با امکانات فراوان سخت افزاری و نرم افزاری تدریس بکنن. طلبه ها میتوانن، دانشجو ها میتوانن در نهایت آسودگی و آرامش تحصیل علم بکنن. شما فکر میکنید ارزش این آدم که لله برای کسب رضای امام زمانش در مسیر اقتصاد حرکت کرده، در زندگی خودش هم زهد میبرزه، نماز اول وقت رو ترک نمیکنه، زاهدانه زندگی میکنه، اهل تهجده، اهل شب زنده داریست. من میشناسم که دارم بهتون میگم، فکر نکنید اینها این جز اون چیزاییست که نمیشه. ترغیباتی که به ما کردن، شکست خوردگان این وادی رو که هی برای ما بزرگ میکنن، نباید ما رو منصرف بکنه. اگه یک کسی قابلیت داشت این استعدادی برای خودش میمیره، باید بسم الله بکنه. این آدم در این مسیر اگر حرکت کرد، شما فکر میکنید خداوند توفیق خودش رو از او سلب میکنه، برکاتش رو از او سلب میکنه؟ فکر نمیکنید این آدم عقل عملش اونچنان پرورشی پیدا میکنه که شاید یک مجتهد چنین پرورشی پیدا نکنه؟ فکر نمیکنید دنیا رو او بهتر خواهد شناخت از خیلی از مجتهدین ما، از خیلی از دانشمندان ما؟ فکر نمیکنید او درست خیلی جاها تشخیص میده، تصمیم میگیره؟ او که به تقوا عمل کرده، چرا مشمول ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا نشه؟ چرا خداوند برکات آسمان ها و زمین رو بر روی او باز نکنه؟ بلا من اهل القرى آمنوا و تقوا و فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر اهل قریه ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، ما برکات آسمان ها و زمین رو بر اونها باز میکنیم. یکی از اون برکات برکات علمیه، یکی از اون برکات برکات اقتصادیه، که اون رزق رو برای خدا میخواد. اگه خدا احساس کرد، یقین کرد، چونین اندیشید، چونین دید که این جوان، این انسان مؤمن برای رضای او وارد این عرصه شده، چه که چند میلیاردی هم داره، خدا اجازه نمیده این برگشت به خود، اجازه نمیده این برگشت به خود، خدا اجازه نمیده آبروی این انسان ریخته بشه. این انسان اگر در زندان هم بره، مثل یوسف از زندان نجات پیدا میکنه. ببینید اندیشمندان ما، جوانهایی مثل شماها، جرأت ورود به این مسائل رو ندارن. یه جهتش اینه که کار علم خیلی آسون‌تر میدونن. اینجا آسونه، چک نیست، انسان طریق دنیا رو نمیخوره، زندان هم نیست، طلبکار و بدهکاری هم نیست، کارش هم آسونه، یه راه رفته ایست، هزاران نفر این راه رو رفتن، اما اونا راه رفته ای نیست. واسه همینه که شیعه خیلی کم جرأت میکنه وارد این عرصه ها بشه. تو جلسات آغازین هم گفتم این که از ضعف‌های شیعه است. خب این انسان که وارد این عرصه شده برای زده بنده مورد حمایت خدا قرار میگیره، چون فرمود ان تنصر الله ینصر کن، نصرت خدا شامل حالش میشه. کما اینکه یک کسی در عرصه مسائل نظامی وارد شد، یک کسی در عرصه مسائل اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی وارد شد، یک هم در عرصه مسائل سیاسی وارد شده، یک هم در عرصه مسائل علمی وارد شده. اگر انسان بتواند این توفیق رو پیدا بکنه که توجه داشته باشه و در همه این حالا در هر عرصه ای که هست ارتباطش با اهل علم، ارتباطش با اهل حکمت، ارتباطش با اهل تقوا قطع نکرد و به واجب خدا عمل و از محرمات دوری جست، این انسان میتواند در این عرصه ها توفیقاتی پیدا بکنه که خداوند تا حالا به احدی از شیعیان نداده است، به احدی از شیعیان نداده است. من میشناسم افرادی که وارد این عرصه ها شده و بعد خداوند چه توفیقات علمی به اونها داده، توفیقاتی که شاید به خیلی از علما شاید نه قطعا نداده، قطعا نداده است. بنابراین از اون طرف هم این نکته هست که مسیر علمی هم مسیر پرخطری است. شما گمان نکنید این مسیر خطر نداره، محاله که مسیر علمی خیلی بیشتره، حسادت، عجب، تکبر از بزرگترین محالکی است که یک انسانی که دنبال علم و تقوا، دنبال علم و فضیلت و حکمت گریبان گیرش میشه. بین خود علما و اندیشمندان هم این حرف هست که بزرگترین مشکل علما حسد است و عجب، و یکی از مایه های در واقع موانع وحدت بین علما و اندیشمندان هم همین مسئله است. چرا اندیشمندان و علما در اون سطح کلان به جای اینکه از همه نزدیکتر باشن از خیلی دورترن؟ به خاطر این بلای نفس، این کید شیطانی، خودشون هم اعتراف این نصف دارن، اکثرا هم در دیگری جستجو میکنن این موضوع، نه در خودشون. هم حسد هم عجب. عجب اون سخت نیست که امام محمد در اون رساله نفسشون شهاد اکبرشون میفرمان که عجب آخرین رذیله اخلاقی است که از دل مؤمن خارج میشه، و اگر انسانی بخواد این رذیله اخلاقی رو خارج بکنه، حداقل 40 سال تهذیب نفس میخواد. 40 سال. بذارید یک کسی فقیره، میفهمه این رو، وقتی که میخواد داره بقالی میره، پول نداره، میره بازار پولش کمه، این توجه به فقرش رو حیث مستمر پیدا میکنه، ولی مستقلی که هر چیز اراده میکنه میخره، این توجه به فقر وجودیش پیدا نمیکنه. عالم اینجوره، جاهل وقتی که چیزی رو نمیداند ده ها جا میفهمه که چیزی رو نمیدونه، اما عالمی که میتواند پاسخ بسیاری از سوالات رو بده در معرض طلاب و دانشجو قرار میگیره، پاسخ سوالات رو میده، این آدم دچار عجب میشه. این مسیر مسیر خطرناکی است. واسه همینه که روندگان این مسیر کم بودن، صاحبان علوم جان کم بودن. و به وقتی که نفس استعداد پیدا کرد، هم در اون علوم مشائی که توضیح دید منظور ما از علوم مشائی چیست، هم در اون علوم مشائی و معارف مشائی استدلال یا تجربی از خداوند دریافت میکنه و سرعت حرکتش در علوم مشائی بیشتر از سایر اندیشمندان خواهد شد، هم به تدریج استعداد دریافت علوم اشراقی رو پیدا میکنه. یعنی ما اگر قرار باشد که همین مسیر علم و تمدنی رو که قرر امروز تلایه داره اون است و حقیقتا هم چونینه، پیش قراول این شاخه دانشه و حقیقتا هم چونینه، اگه بخواییم همین مسیر رو طی بکنیم بدون تکیه به تقوا، بدون تکیه به ترک محرمات و عمل به واجبات، ما نمیتوانیم این فاصله رو سر و سوزنی کم بکنیم، بلکه مدام این فاصله هم بیشتر خواهد شد، شکی هم درش نداشته باشه. ما اگر فقط از استعدادهای ایرانی میخواییم در این مسیر استفاده بکنیم، اونها از همه استعدادهایی که در دنیا هست استفاده میکنن. یعنی سخت افزاراشون جوری طراحی کردن که حتی دانشجوی ایرانی هم که از دانشگاه شریف و امیرکبیر فارغ التحصیل میشه، گمشدگی خودش رو در غرب جستجو میکنه. و الان از بین همه کسانی که در المپیادهای بزرگ دنیا توفیق پیدا کردن، فقط 3 نفرشون تو ایران هستن، همشون رفتن. این طراحی فقط تو ایران نیست، این طراحی در کل جهان انجام شده. بنابراین پاکستانیش، هندیش، عربش، اکثر کشورهای جهان سومی، حتی در خود این کشورهای اروپایی بلافاصله خودشون میرسونن به مخازن علمی، به دانشگاه های بزرگ دنیا در غرب. این تدبیریه که اونا کردن. از طرف از جهتی از حیث مسائل ارزشی هم ما یه قید و بندهایی داریم که این قید و بندها سبب میشه که بعضی که اعتقاد به قید و بندها ندارن یا اگر هم داشته باشن اینقدر محکم نباشن، محکم هم باشن با برخوردهای بعضی که در کشور با اونها میشه، اونها خارج خواهند شد. بنابراین ما بدون تکیه بر تقوا نمیتوانیم این مسیر رو خیلی کوتاه بکنیم، عقب هم خواهیم افتاد. اما وقتی که شما جان رو مستعد کردید، نفس رو مستعد کردید، علم در همون مسیر مشائیش به قلب شما افاضه خواهد شد، چون علم علم نورون یغزف الله فی قلب من یشا. این من یشا انسان با تقواست. انسان با تقوا اون انسانی که خداوند قلب او رو شایسته میبیند که در او افاضات داشته باشه. فلذا وقتی که نفس ناطقه مجرده انسان، سختش نکنیم، این همین نفس انسان، وقتی نفس ناطقه مجرده انسان استعداد پیدا کرد، چیزهایی رو از عالم دریافت میکنه در کسری از زمان، بدون اینکه در این مسیر تلاشی کرده باشه، اهتمامی کرده باشه، در این مسیر علمی دچار حدسیاتی میشود، الهاماتی میشود، که این الهامات، این حدسیات مسیر دانش مشائی را کوتاه‌تر می‌کند. گره‌هایی که علوم مشائی در اون گره‌ها مونده است به قلب او افاضه میشه و این گره‌ها گشوده میشه. کمان که در طول تاریخ هم چنین بوده. در واقع به تعبیر دیگه، اگر بپذیریم که عالم اهم از غیب و شهود، علوم مشائی و مشائیان عالم و اندیشمند، اینها در عالم شهود هستی دنبال پاسخهای خودشون میگردند، بیخبر از این که بسیاری از علل اینها در بخش مشهود هستی نیست، در بخش غیب هستی است. و انسان با تقوا داله کل کتاب لا ریبتی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، به واسطه ایمانی که به غیب داره، ارتباطی که با نفس مجرده ناطقش با غیب هستی برقرار میکنه، تسلطی بر علل و عوامل همون حوادث سینگر پیدا میکنه که در بخش مشهود هستیست. فلزا سریع‌تر حرکت میکنه، راه کوتاه‌تر میشه و راه درست‌تر میشه. یعنی هم راه کوتاه‌تر میشه و هم صحیح‌ست، مصون از خطاست. چون در علوم اصولی احتمال خطا و اشتباه هست، همین که صورت مرتسمه، چون میدونه در علم حصولی علوم رو تقسیم میکنن به علم حضوری و علم حصولی. علم حصولی علومی هستن که به واسطه یک صورت مرتسمه در ذهن انسان حاصل میشه، اما علوم حضوری بدون واسطه است، خود معلوم نزد عالم حاضر میشه. اشراف عالم به معلوم بدون واسطه است، بدون صورت مرتسمه است. بنابراین احتمال خطا نیست، احتمال اشتباه نیست، احتمال تردید هم نیست. کسی تردید هم نمی کنه، کسی اعتماد هم نمیده، میگه من دیدم، نمیگه دانستم به واسطه اون صورت مرتسمه. اهل تقوا تسلط و اشرافشون به معلوم از نوع دانستن نیست، از نوع دیدنه، چون حضوری براشون میشه. شهود میکنن عالم رو اینجوری میبینن، نه اینکه اینجوری میفهمن، نه اینکه اینجوری بهشون میگن. و رویت میکنن، نه اینکه بصیرت پیدا میکنن. بصره باره ایه فرقش اینه که بصره نگاه از دور رو میگن، رأیه از نزدیک. و کدالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، خود آسمان ها و زمین رو که انسان میبینه، اون که دیگه فرض نیست برای ابراهیم، همه میبینن، هر بیسوادی هم میبینه، هر انسان گناهکاری هم زمین و آسمان رو میبینه. بفرمایید ملکوت السماوات و الارض، باطن آسمان ها و زمین رو دیده. نوری رویت، به رویت نشوندیم اون رو، از نزدیک دید باطن این عالم رو. و این شهود حضرت ابراهیم باطن آسمان ها و زمین رو که محصول تقواست. پس در اون علوم مشایی اساسا تقوا ابزار نیست، شهود مطرح نیست، قلب وسیله ادراک نیست. انسان از حواس خمسه استفاده میکنه، حواس خمسه رو مجهز میکنه، بعد از عقل استدلالی خود اضافه میکنه، جمع و تفریق میکنه، از مبادی میرسه به مطلب. اما وقتی که انسان مجهز به تقوا شد، از قلب استفاده کرد، نوع علومش میشود شهودی. یعنی اون چیزی که مشائی میداند اشراقی میبیند. همون بحثی که بین ابو سعید عبدالخیر و ابن سینا شد که سه روز اینها با هم در یک مجلسی بودن، از کردن خدمتون. بعد از سه روز به ابو سعید گفتن چه دیدی؟ گفت مرد دیدم که آن چرا من میدیدم اون میدانست. به ابن سینا گفتن چه دیدی؟ گفت دریایی دیدم که آن چه من میدانستم اون میدید. یعنی در همون علوم استدلالی، نه در علوم غیر استدلالی که یه شاخه دیگری از علمه، اون بحثش سواست، اون علم کتابه، اون حکمته. در همین علوم مشایی، در همین یکی روش میگه فضله، در همین علوم و معارف مشایی، انسانی که تقوا داره و با قلب حرکت میکنه، شهود میکنه عالم رو. فلذا در قرآن کریم به حد اقل علم و تعقل توجه نشده، یه توجه حد اکثری شده. فرموده است لهم قلوب لا یعقلون بها، یه موقع انسان تعقل میکنه با عقلش، این اصلا در قرآن نیامده، این مورد توجه وحی نیست. یه موقع انسان تعقل میکنه با قلبش، این مورد توجه وحیه. پس به تعبیر دیگه انسان علوم معارف مشائی و استدلالی رو با عقل ادراک میکنه، علوم و معارف رواقی رو با قلب ادراک میکنه، علوم و معارف اشراقی رو با وحی ادراک میکنه، به او الهام میشود. این که فرمود حجم بهم العلم یا حجم بهم الحقیقه، علم به اونها حجمه میکنه، به اونها الغا میشه، مراد همین مطلبه. پس ما در همین دانشهایی که مشغولشون هستیم، شما در دانشگاه مشغولشون هستید، این رو کار کنید، خوب کار بکنید، بهانه نیارید. یعنی یکی از مکاید نفس انسان اینجوریست که دانشجو رشته زیستشناسی هستی، بهای این دانش رو اونچنان در نظر تو پایین میاره، اهمیت علم توحید رو، اخلاق رو آنچنان بالا میبره که تو انصراف حاصل میکنی از علم زیستشناسی و گمان میکنی این علوم علومیست که علوم مادیست، علوم جسمانیست، فلزا بیارزش هست. ما دنبال یه راه دیگری میگردیم، دنبال راه دیگری نگردید، راه اینیست که ما خدمت شما عرض میکنیم. این رو به حد اکثر ادراک بکنید. واسه همینه که شما میبینید که اندیشمندان ما در همون ابتدا تا به امروز هم اینجوری هستن، حالا امروز کمتر شده، به همه شاخه‌های علوم توجه داشتن، به علم طب توجه داشتن، به گیاه‌شناسی توجه داشتن، به نجوم توجه داشتن، به زمین‌شناسی توجه داشتن، به ریاضی توجه داشتن. تازه به شما میگن که قرآن زبانش عرفانه، زبان عرفان فلسفه است، زبان فلسفه منطقه، زبان منطق ریاضیه. یعنی شما اگه بخواید به قرآن برسید باید خودتون رو به زبان عرفان مجهز بکنید، اگه بخواید به زبان عرفان مجهز بشید باید به زبان فلسفه خودتون رو مجهز بکنید، اگر بخواد به زبان فلسفه مجهز بشید باید به زبان منطق خود رو مجهز بکنید، اگر بخواد به زبان منطق مجهز بشید باید به زبان ریاضی خود رو مجهز بکنید. علاوه بر علامه وقتی که پای درس استاد نشستن به فلسفه، استاد فرمودن اول باید ریاضی بخونید بعد حساب ریاضی. اینا یه مسیریست در واقع. علوم الهی، معارف الهی شهر اندر شهرن. شما از هر دری که بخواید وارد بشید نمیتونید، درهای مخصوص قرار بودن، نمیتونید از بالای پشت با وارد این شهر بشید، از بالای دیوار برید، دنبال میونبر نباشید. این چیز مکاید نفسه، حوصله باید داشته بشید. تلازه این که قدمای ما از قدمای بزرگ در ریاضیات فوق‌العاده قوی بودن. خب نجوم هم یه علمیست که وابسته است به ریاضی، فیزیک هم یه علمیست وابسته است به ریاضی، بسیاری از شاخه‌های علوم مشایی وابسته است به ریاضی. با اون کسی که ریاضیات قوی داشته باشه می‌بینی که وقتی وارد دروسی مثل منطق و فلسفه میشه فوق‌العاده پیشرفت میکنه. بچه‌های علوم انسانی وقتی فلسفه میخونن حفظ میکنن، نمیفهمن. اکثر غریب اتفاقا، حالا اینجا دانشجو فلسفه هست من اسپانی میکنم، ولی اینجوریه، حفظ میکنن. من یه موقع یکی از دوستانم دانش آموز سال چهارم ریاضی بود، خیلی درسش اوکی از بود، اومده که من سفر ریاضی درسش بدم. اون سالها سال 64-65 فراغتی داشتم. بعد دیدم این تمام ریاضی رو تا به امروز حفظ کرده، حافظه قوی ریاضیات رو حفظ کرده، ادراک نکرده. دانشگاه که آمدم، خب وقتی که آمدم همین رشته فلسفه اسلامی، میدیدم که بچه هایی که رشته ریاضی هستن، که اتفاقا تو فوق‌لیسانس که آمدیم همه این بچه هایی که ریاضی بودن رسیدن به فوق‌لیسانس، بقیه نرسیدن. میدیدم که اینا اصلا حفظ میکنن اما هیچ ادراکی ندارن. بنابراین در دام الفاظ گیر میکنن، تشخیص نمیتونن بدن چون مصداق رو نمیشناسن. سرعتشون هم خیلی، هم سرعتشون خیلی کمه هم عمقشون کمه و ادراک خیلی دقیقی ندارن، مگر اینکه بگن شذ و نذر باشه. غالب اونهایی که ما دیدیم اینجوری بودن، اکثر اونهایی که دیدیم اینجوری بودن و این دلیل اونیست که بزرگان فلسفه زداد طالب فلسفه میگن برید اول ریاضی کار کنید. بنابراین هر علمی زبان خاص خودش رو داره، مسیر رو درسته. تو این مسیر وقتی که شما نفستون رو کمال بخشیدید، تو بحث‌های فلسفی هم میدونید یه بحث‌های خشکیه، بعضی اصلا بیچه آیدتون نمیشه، چه احساسی هم ندارید، ولی این نفس ناطقه داره پرورش پیدا میکنه. چون این درز میشناسی، زمین شناسی، انسان با محسوس و مشهود ارتباط علمی برقرار میکنه. در ریاضی با امر نیمه محسوس و نیمه معقول، شما سیب ها رو میشناسید، بعد دو سیب رو میشناسید، بعد دو رو میشناسید، بعد ماهیت رو، بعد وجود رو. ولی اول شما این زمین آسمان رو میبینید، این پدیده ها و این اشیا رو میبینید، با این مشهود محسوس ارتباط برقرار میکنید، بوی این رو، صدای اون رو، تصویر اون رو میبینید و حس میکنید و با نشانتون میرسه، لمس میکنید. انسان کاملا محسوسه. اینجا در مرتبه حیوانیش داره کار ادراک رو انجام میده، اینجا ادراک میکنه به مرتبه حیوانی. بعد میاد به یه مفهوم دیگه میرسه به نام دو سیب، چهار سیب، دو درخت، پنج درخت، دو انسان. به یه مفهوم دیگه منتقل میشه که این مفهوم دیگه نیمه محسوس، نیمه مشهوده، چون دو تو عالم نیست. سیب ها هستن، درخت ها هستن، اما دوش تو عالم نیست. شما میگید من دو سیب دارم، میگید من سیبتون میبینم اما دوش رو نمیبینم، دو تو عالم نیست. ذهنتون منتقل میشه به یه مفهوم نیمه محسوس، نیمه معقول. بعد به دو ایکس میسازید، اصلا ایکس تو عالم نیست، ایکس کجای تو عالم نیست، دو ایکس به توان دو، وقتی این دو ایکس به توان دو، این توانش کجا بود اصلا تو عالم؟ نه دوش هست، نه ایکسش هست، نه اون توان ایکسش هست. بعد مشتق اینو میگیرید، تو عالم هیچ خبری نیست، میشه چهار ایکس. شما اینو مشتقش رو گرفتید، اینو مشتق از کجا برداشت آوردی؟ این دیگه میشه یه کار چی؟ معقول. از این امر ذهنت به اصطلاح منتهی میشه به ماهیت، به وجود. این مراتب استعداد نفسه، نفس باید کمال پیدا بکنه. وقتی که این کمال برای نفس حاصل شد، اون وقت اون نفس ناطقه بدون ابزار حسی میتواند تعقل پیدا بکنه. در محضر استاد که میشینه تعقل میکند، که در جلسه گذاشتیم گذاشت عرض کردیم از قبسات استاد استفاده میکردن. در حضور استاد نشسته بودن، این استاد یک موجود نورانی است. وقتی که بگید علم نور است، العلم نورون، العالم نورون، عالم هم نوره، نه اینکه صاحب نور ها. علم اگر نور شد، صاحب علم هم خود نور است، نیر است، نورانی است، نور است. نور هم اینجوری که پرتوهاش رو میافکنه، مثل خورشید که پرتوهاش همینجور در عالم فراگیره، میخواد زمین باشه که این نور رو دریافت بکنه، میخواد این زمین نباشه که این نور رو دریافت بکنه، تشعشعات داره. شاگرد وقتی در محضر عالم نورانی و نیر قرار گرفت، لازم نیست که بشنوه، لازم نیست که ببینه، این پرتوها و تشعشعات این جسم نورانی و نیر وجود او رو نورانی میکنه. سر این که مثلا میبینید در زمان حیات امام، هر کسی میرفت خدمت امام اینجوری بود، منقلب میومد بیرون، امام هم چیزی نمیگفت. بعد مثالای زیاد عرصمون دور میشیم، وقتی شما در محضر یک عالم نورانی قرار میگیرید، تمام وجودتون رو پالایش میکنه. من این سین تعبیری داشتم وقتی که امام برای اولین بار امام رو دیدم، امام به چشمان من نگاه کرد، بعد از اون همیشه این احساس رو داشتم وقتی هم که خوره میخوام خودم رو پالایش بدم یاد اون نگاه میفتم. وقتی چشمان به چشمان من افتاد احساس کردم سر تا پا یه دور جارو کرد و شست. این عالم نورانی اینجوریست. و این است که بزرگان میگن که شما محضر استاد رو ادراک بکنید، حضور استاد رو، نگید نوار، نگید کتاب. کتاب حجاب بین استاد، بین عالم و متعلمه. علم رو از محضر استاد ادراک بکنید، چون او به کلمات جان میدهد، اما وقتی که این کلمات جاندار تحریر میشه، نوشته میشه، از جان او کاسته میشه. فلذا نوارهای استاد متحری رو گوش بدید حالا که خودشو نمیبینید. اگر استاد رو سراغ دارید نگید نوارش رو چیز میکنم، برید ببینید، زانو بزنید، چون او کلمات رو با همه ابعاد وجودیش در جان شما مینشانه، جان پروری میکنه. حالا در جنبش نرم افزاری، در نرم افزارهایی که در زمان غیبت باید ایجاد بکنیم، معلوم شد که این نرم افزارها، اون بخشش که نرم افزارهای مشایی هستن، ما با تقوا باید بریم سریعتر، صحیح‌تر اینها رو حاصل بکنیم. اون نرم افزارهایی که اصلا مربوط نمیشه به عالم جسم، اصلا مشایی نیستن، اونها رو که هیچ راهی نداریم مگر اینکه به تقوا و با تزکیه خودمون بهش برسونیم. پس یه موقع این نرم افزارها مثل نرم افزاری از قبیل کامپیوتر. خب اگر اینجوری است اون مسیر رو باید طی بکنه، اما با تقوا. بی تقوا پشت دستگاه میشینه، با تقوا هم مینشینه. یکی با وضو میشینه، یکی بی وضو میشینه. یکی در حال میشینه که رضایت پدر و مادر رو داره در مجموعه زمین آسمان، یکی نداره. یکی زن و بچه و همسایه از او در امانن، یکی در امان نیست. یکی طالب علم، اصلا طالب حکمت و اینو برای خدا داره تحصیل میکنه، یکی دنبال مفاسد این امر میگرده. یکی پشتوانش خداست، یکی پشتوانش شیطانه. همین علوم مربوط به کامپیوتر رو این انسان با تقوای با وضوعی که لله داره عمل میکنه، این به این علوم آنچنان مسلط میشه که میتواند دنیای قبر پشت سر خودش بذاره. مطمئن باشید، شما شک به این مطلب نکنید. یعنی اگر ما یه دانشگاه کامپیوتری درست کردیم که همه انسان‌های با تقوا رو اونجا اجتماع دادیم و اینها در همه مشکلاتی که تو سیستم‌های نرم افزاری کامپیوتر پیدا می‌کنن، حتی در سخت افزار کامپیوتر مشکل پیدا می‌کنن، متوسل به اهل بیت میشن، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة لأنها لکبیرة إلا على الخاشعین، با خشوع متوجه این دستگاه میشن. اینها دچار الهامات و افاضاتی میشوند که راه رو باز میکنند. ولی باید این کار رو بکنید، محصولش هم خواهیم چیش. اما بعضی از نرم افزار اصلا این تیپی نیست، یعنی چیزی نیست که قبل یه بخشی از اون رو شروع کرده باشه، به نینه رسیده باشه، ما بخواییم اون رو ادامه بدیم، سبقت بگیریم، فاصله هامون رو پر بکنیم. یه نرم افزار های دیگه هست که اصلا اونا حالیشون نیست، اصلا اعتقادی بهش ندارن. جهان غربی که اساسا نگاه ماتریالیستی به عالم داره، عالم رو فقط عالم شهود میدونه، از غیر همین عالم شهود و از عوالم غیر دیگه هم بیخبره. چون شما وقتی عالم غیر میگید، نکته رو بگم مهمه، همین عالم شهود یه مرتبه غیب داره. بنده که مشهود شما هستم یه مرتبه غیب دارم، از شما غایب است، اونم ملکوت بنده غایب از شماست. شما وقتی که یک سیب میبینید، این مشهدش در معذر دیدگاه شماست، از غیب این بی اطلاع هستید. عدد دو، شما از غیب عدد دو بی اطلاعید. در علم حروف، در علم اعداد، اسراری برای علم حروف و اعداد هست. ما بی خبریم، نمیدونه چرا 313 تا، چرا 72 تا، چرا 40 تا، چرا 300 بار، چرا 70 مرتبه. نمیدونیم چرا 17 رکعت، اینا رو نمیدونیم. چرا تعداد آیات اینقدره، چرا تعداد اعداد اینقدره. دیدید کسانی که در علم اعداد قرآن کار کردن، غربی ها به چه اسرار عجیبی رسیدن. تعداد حروف رو هم از ریاضی ها دازیم، فقط دیدن باز مشهد این آثار. اما این که اسم علی به حروف ابجد صد و در میشه، رضا هزار و یک میشه، اسراری تو عالم هست. من در یه حدیثی میخوندم که سال ظهور حضرت حجت در آیه بسم الله است. رشید آیه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. من رفتم به اون رو عجب درش رو بردم اینجا. عجب سالیه، اگه میدونستید نه میخندیدید نه گریه میکردید. بیدید چطور میکردید؟ هم میخندیدید هم گریه میکردید، دوتاش با هم. به شما چه مربوطه؟ خب یعنی چی این مطلب؟ اسراری وجود داره در علم حروف، در علم اعداد اسراری هست. بنابراین یه دو شما میشنوید، اون ریاضیدان هم میشنوه، اما این دو یک باطنی داره در عالم ملکوت. این که از امام صادق السلام میفرماییم که عالم بر اعداد آفریده شده است، یعنی همین. شما میگید کم متصل داریم، یک کم منفصل داریم. کم متصل میشه خط. خدا خدا میکنم که این سوال نکنه شما. نمیدونم یعنی از بحث میخوام دور بشم. از حضور شما منم نمیگم که میدونم، که منم این حدیثی که دیدم نمیدونم این حدیث مستند یا مستند نیست. این جمله‌ای رو که خوندم رفتم در خودم یه عددی شد ها. بعد خیلی هم برام سوال بود، مثلا من تا اون موقع نمی‌دونستم که لام رو باید مشدد حساب کنم یا نه، این دوباره حساب کنم یا نه. ولی می‌خوام چیز دیگه به شما بگم، اینقدر شیطنت نکنید. منم نمی‌دونم که این عدد درست یا غلطه. حالا شما عدد گیر دادی تو اگه صلواتی سلسی هیچ اصراری هم ندارم بگم این درسته. اصلا من در مورد روایات مربوط به ظهور یه دیدی دارم. من به هیچ کدوم اسمینان نمی کنم، از هیچ کدوم هم اسمینان هم سرد نمی کنم. برای خیلی مستقر به این چیزا نیستم. نقله های هم که میگم بزرگان کردن همین احساس دارم، یعنی خیلی جدی نمی گیرم، بی توجه به نقله ها نیستم، کیفشون می کنم، لذتشون می گرم. اما حواسم هست که اساساً مسائل مربوط به ظهور رو باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم. یکیش هم میگه که وارد این بحثا نشیم. اون دفعه هم داستان خدمت شما گفتم، داستانی هم که اگه خاطرتون باشه اون جوانی که خدمت مقام معظم رهبری آمدن در نگفتن میگم اون جوانی که آمدن خدمت آقا سوال کردن که ما چه وظیفه‌ای در عصر غیبت داریم، شما مرتبط با امام زمان هستید، بگید ما چیکار باید بکنیم. بعد از آن به شما ایشون گفتن یه آقایی که اون آقا حضرت آیت الله عظمه مظاهری است، داستان آقای مظاهری نقل میکنه. ایشون هم از آقای مظاهری شید، اما اونجا نفهمیدن. آقای مظاهری نقل میکنن که جوانی برای اینکه امام زمان رو زیارت بکنه رفت علم رمل اصطلاب رو فرا گرفت. وقتی که مسلط به این علم شد تغییر کرده بودیم که چون اهل قم بود تغییر کرده بودیم که آقا چه تشریف میارن حضرت معصومه. معلوم شد آقا چهارشنبه از این سهم وارد میشه، همون ساعت همون روز همون تاریخ در همون سهم اصلا اونجا ایستاده. آقا هم تشریف رو بودن. بعد به این جوان که همین سرش رو بودن نکرده گفت جوان کاری نکنید که ما رو ببینید، کاری بکنید که ما شما رو ببینید. خیلی حرف هست، حرف آقا سا برای با مستند این مثلا مقام رهبری هم که این حرف رو فرمودن دیگه برای بیشتر مسجد شد مثلا. کاری نکنید که ما رو ببینید، کاری کنید که ما به زیارت شما بیاییم، ما به دیدار شما بیاییم. خیلی مهمه آخه یه آدمی هلیه اللهم ارن تل اتر رشیده با هزار تا نقص کاستی کاری نکرده، یه حالی بخواهی بگیم که چی بشه، یه کاری بکنید اینقدر ببخشید اینقدر خوردنی بشید، اینقدر زیبا بشید، اینقدر دوست داشتنی بشید، اینقدر دیدنی بشید که امام شما رو بخواهد ببین، یعنی دلش تنگ بشه برای شما. این کار رو درست بگیم. در مورد مسئله ظهور، مسئله زمان ظهور اینا هم همینجور. شاید این مثلا جاذبه ای داشته باشه. به هر حال اصلا شیطونه کنجکاوه، دوست داره بدونه چه ساعتی چه روزی. اینا خوبه. به فرقی نمی‌کنه. آقا هم که بیار ما همین کارا رو باید انجام بدیم. یعنی ما این درد سرا رو داریم. وقتی که آقا بیان، تازه الان روز آرامش شماست. آقا بیاد درد سراتون شروع میشه. الان راحت زندگیتون رو می‌کنید، می‌خورید، می‌خوابید، درستون رو می‌خونید. آقا که بیاد دیگه دعوا شروع میشه. من این سفری که رفت بودم اردبیل این جمله رو گفتم بابا امام زمان شمشیرش کشیده، نمیخوای ببینی؟ آقا شمشیر کشیده، شمشیرم از روم بسته و کشیده، یعنی هم بسته هم کشیده. آدم باید چشم داشته باشه ببینه دیگه، کار داره میکنه آقا، زحمت میکشه. ما هم کار خود رو باید انجام بدیم. ما تا بعدش این که آقا نیست ما دچار غفلت میشیم. یعنی که شما در دعاهایی که مربوط به زیارت امام زمانی میخونید که خدایا به واسطه طولانی شدن غیبت یقینم رو زائل نکن، یعنی همین یقین که زائل میشه شما عادت میکنید، یعنی به نبودن آقا عادت میکنید، به عدم انجام وظیفه عادت میکنید. حالا به جز اصل مطلب خودمون مثلا این عرض میکردم که پس همین عالم شهود، همین عالم شهود یه غیبی داره، یعنی همین سیب، همین درخت، همین زمین، همین آسمان، همین اعداد، همین حروف، همین صداها، همین نواها، همین نماها، خود این یه غیبی داره. امام اومد در درس در عرفان خودشون فرمودن که غیب این مذهب میخوام کسی به غیب عالم اطلاع نداره. برای کسایی که اینو در منطق خوندم اینجوری عرض بکنم، شما در منطق میخونید که تعریف باید حد تام باشه، درسته؟ حد تام چیه؟ حد تام معرف ذاتیات اشیاست به جنس قریب و فصل قریب، درسته؟ اینجوری میخونید دیگه. خب امام زمان که ذاتیات اشیا در عالم غیب است، احدی به ذاتیات اشیا پیدا می‌برد. بنابراین ما هیچ چیزی را نمی‌توانیم تعریف بکنیم. در تعریف میگن تعریف به حد و رسم. رسم عوارض شیء، حد ذاتیات اشیا. تام و ناقصش هم کار نداریم. چه تامش چه ناقصش. ذاتش اشیا در عالم غیب است. ذات اشیاء در عالم غیبه. یعنی شما میگید سیب چیه؟ سیب اینه که رنگش اینه. میگید این سر، این رنگی رو داره، این رنگ رو داره، این بورو داره، این مزه داره، این طعمو داره. سیب مجموعه این صفاته یا چیزیست که دارای این صفاته؟ میگیم نه، چیزیست که دارای این صفاته. مجموعه این صفات این سیب نمیشه، چون صفت باید قائم به ذات باشه. پس این سیب چیزیست که دارای این صفاته. وقتی من سیب رو تعریف میکنم میگم رنگش اینه، بوش اینه، دارم چیشو تعریف میکنم؟ صفاتش رو. اما اون چیز که دارای این صفات هست، این در غیب عالمه ذات اشیا. از این موقع وقتی میگیم غیب، یعنی غیب من و شما، غیب همین چیزایی که میبینیم در عالم معرفت ما اصلا قرار نمیگیره. این یکی. یه موقع وقتی میگیم عالم غیب، اون بخش های از هستی رو میگیم، مثلا عالم ملائکه که اون غیب است بر ما، اون هم یه بحث دیگه است. غیب هر دو رو شامل میشه و علوم مشایی و استدلالی اصلا به غیب این عالم و به غیب های عوالم غیب دیگه هیچ تسلط و اشرافی نداره. پس بخشی از نرم‌افزارها، نرم‌افزارهای هستن مال این عالم. راهش هم همین علوم مشایی و استدلالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. منتها ابزارتون رو بکنید تقوا. ابزار که تقوا شد، به مدد عقل که آمد سرعت بیشتر میشه، سریعتر میرسید. یعنی همین فاصله هایی که ما در مسائل مربوط به کامپیوتر داریم سریعتر پیدا میکنیم. ببینید مثلا رمان نویسی که بعد بر اساس اون فیلم نامه می نویسن، سناریو می نویسن، بعد بر اساس اون میان فرض کنید فیلم رو تهیه می کنن، این رمان نویسی آدابی داره، یه مسیری داره، در همین عالم مشا و استدلال هم هست. اما شما نگاه بکنید که اگر تقوا باشه، ما از دانش رمان نویسی بخوایم استفاده بکنیم، می توانیم رمان هایی رو بنویسیم که فاصله فرهنگی ما رو با دنیا فوق العاده جبران بکنه، یک ثانی هم فرهنگ ما رو بر دنیا مسلط بکنه. مثل اینکه ما صدها رمان باید در مورد زندگی امیرالمومنین بنویسیم، صدها عددی کم نیست، هزارها رمان که هر رمان یک گوشه از زندگی امیرالمومنین رو افشا میکنه، فاش میکنه. این وظیفه ماست. ما هزاران رمان باید بنویسیم که عاشورا رو و زندگی ابا عبدالله رو بر مردم دنیا عرضه بکنیم. هم خود رمان، هم انیمیشن هایی که از اون ساخته میشه، هم فیلم هایی که از اون ساخته میشه، چه تخیلی، چه داستانی، چه سریال، چه اعظم حضور شما مستند و همسایه اینها، نیاز به این کار داره. پس بنویسیم. اما ما نگاه کنید در کشور خودمون یه رمان نویس نداریم. بنده اعتقاد دارم یه رمان نویس ما تو ایران نداریم. بعد این مقام رهبری یک انسان بسیار فرهیخته است. ایشون میگه من خیلی از رمان‌های دنیا رو خوندم. چند تاش هم مثال میزنه که معمولا مراجع و مشتریان علی مطالب نیستن. بعد میفرمایند که ما نیاز به رمان نویسی داریم. چون میدانه ایشون که فرهنگ غرب بر دوش رمان تکیه زده. رمان اگر نباشه فیلم نیست، فیلم نامه نیست نباشه رمان نیست، بدرشت فیلم نیست. این اعضای ستاد از حضور شما ستاد نماز حالا ستاد نمازه چکار میکنن؟ رقامه نماز میکنن دیگه، هدیه نماز میدن، کتاب نماز چاپ میکنن، فیلم های آموزشی در مورد نماز تهیه میکنن. نمیدونم تهیه کردن یا نه، فوقش که تهیه میکنن. رفتم پیش آقا چند سال پیش؟ 10 سال پیش، سال 72 یا 73. ایشون به اعضای سر نماز فرمودن علیکم به سینما، بری سراغ سینما. اینا به اصطلاح کارگردان ها و تهیه کننده ها نبودن که اومدن خدمت آقا ها، اینا مسئول صدا سیما نبودن که خدمت آقا بودن. اعضای ستاد نماز رو توی 10 سال و 11 سال هم شما بودن ایش اتفاق نبود. اما که ایشون میگه علیکم به سینما، بعد اون تعبیری که در مورد رمان دارن، یعنی مطلب رو ایشون توجه کامل دادن. خب این یه صنعت نیست که توی عالم مشاست. این چی؟ اونی که در مورد قال الذی عنده علم من الکتاب گفتیم دو جلسه پیش، این نرم افزار دیگه نرم افزار نیست که دست غربی ها باشه اصلا. این مال خودمونه، یعنی مال خودشونه، مال خودمون نیست، مال عالم اسلامه. این یک کار ماست. پس ما در دو شاخه جسم و جان، در دو شاخه مشیا و اشراق و
باید حرکت بکنیم، نرم افزارهای مشاعی رو درست بکنیم بر اساس تقوا و حرکت قلب و استعداد و مستعد کردن و تقویت نفس ناطقه، و از این طرف هم در شاخه جان حرکت بکنیم، نرم افزارهای اشراقی رو فراهم بکنیم. هر دو رو لازم داریم. قطعا ما یه به زمانی خواهیم رسید که جسم رو رها میکنیم به جان میپردازیم، ولی فعلا وقت چنین کاری نیست. به یک زمانی خواهیم رسید. و اینکه میبینید که حضرت 25 حرف علم رو اون زمان از 27 حرف رو اضافه میکنن، یعنی همین انسان ها میرن با کمالاتشون زندگی کنن، انسان ها میرن با ملکوتشون ارتباط برقرار میکنن، انسان ها میرن با اصل وجودشون با نفس های کمال یافته با هم ارتباط برقرار میکنن، انسان ها با فطرتشون با هم ارتباط برقرار، نه با نفس امارشون، نه با نفس های ضعیف و ناقصشون. این نفس های مستعدن که با هم ارتباط برقرار میکنن، از اون نفس های ضعیف هم کماکان وجود دارن، فرضا گناه میکنن، معصیت میکنن، به حدود دیگر هم تجاوز میکنن. امام زمان سید و شهدا سایر علویتی که حکومت دارن میکنن به حساب اینا میرسن. این نفس این نفس هم اون زمان مثل نفس ما وقتی متولد میشیم این در همون مرتبه است، اما شرایط برای رشدشون بیشتره. یه بحث دیگه از جنبش نرم‌افزاری مونده، جلسه آینده من این بحث رو هم خواهم کرد، انشاءالله این بحث هم تمام خواهد شد. ترم آینده هم اگر قرار شد که این بحث باشه، ما از بحث فرهنگ ابزاری دیگه نمی کنیم. بحث نرم ابزاری هم که اون دوتا بحث اصلی داریم، یه بحث انسان ابزاری یه بحث سخت ابزاری، که این دو بحث کاملا محرمانه و اعتناسیه. یعنی اینا یه بحث های سنگینیه که باید بسم الله بکنید بعدش. و اینه که قطعا ما برای اینجا یه محدودیتی قائل هستیم که برای اونجا این محدودیت قائل نبودیم. بحث سخت ابزاری یعنی همه سخت ابزارها، همه حکومتها، همه دولتها، همه سازمانها، همه مؤسسات، همه تشکیلات، همه ابزار و امکاناتی که لازم داریم تا آقا رو بیکشونش بیاریمش به این دنیا، خیلی اون تا عالم غیب خودشون بهشون بد نگذره. اینا چه ابزاری؟ انسان ابزاریش هم اینه که انسان‌هایی که باید تربیت بکنیم چگونه انسان‌هایی هستن و چطور باید کار انجام بدیم، این یه بخش ویژه است که اینو دیگه انشالله تو جلسه هم یه بخش دیگه هم من گفتم توضیح بدم در مورد کوه. حالا ظاهرا فردا جلسه که با آقایون قرار داریم کوه، هفته آینده هم خواهر. من عقیدم اینجوریست که اگر حالا میخوایی آدم تر بشید کوه بگید، اگه یکی سیم فکر میکنه باید آدم بشه، این آدم نیست اما میخوای آدم بشه، اونم باید کوه بره. یعنی این جسماتون رو باید سی خود بهش حال بدید. بی خود هم نیست که انبیاء و اولیاء خدا با کوه و در کوه سر سری داشتن. بیاید به هر حال این جسمتون فشار بیارید، این چربی های اضافه رو، این پیه های اضافه رو، یه قند اضافه رو، این نمک اضافه رو، خلاصه همه رو باید از بین برد. من هم دیگه امروز حالا بده بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. فردا که آقایون هستن شنیدم 20 نفر ثبت نام کردن، من امیدوارم که همه آقایون ثبت نام کنن. تنبلی هم بذارن کنار، تنبلی کار زشتیه. تنبلی کنار، یه کوی میخوایم با هم بریم، اولش میخندیم، بعدش هنهن میزنیم، بعدش هم گرگه میکنیم، بعد دوباره میخندیم. خندمون هم میخوام که به آسمون ها برسه و از آسمون ها هم جواب بگیریم. کوی هم که ما میریم یه کوی خاصیست. حالا اگه خدا شاید توفیق بده خودم فردا باشم که بنام بگیم که باشم، یه کوی خاصیست، کوی رفتن ویژه نیست، کوییست که با ذکر و فکر همراه است. زبون ها نباید حرکت بکنن، مشیایی نمیخوان، اشراقی میخوان، سکوت، حرف نزن. خیلی سخت حرف نزدن میدونی فیلی اونم توی کو. یه کسی کمر میبینه و آوازش میگیره، یه کسی در حال فشار بهش اومده نق میزنه، اعتراض میکنه، اینجا کجاست ما رو بردی، خدا لعنتت کنه، ما یک کوی رفتیم 22 بهمن رفتیم تو ارتفاعات و اونجا به اصطلاح اول هوا ابری شد، قرار نبود ابری بشه ولی شد، هوا ابری شد. خب این ابرها به سطح ما بالاتر که میرفتی در واقع مه شد، رفتیم تو وسط ابرها. بعد از هم حضور شما بارون اومد، بعد برف اومد، بعد تگرگ اومد، بعد یه هوا تاریک بود، شب شده بود. یه بچه که من میابردم اینا یکیش میگفتش که آیا تو برید برید واقعا میگفت ها من دیگه نمیتونم سلام به مادرم برسونید دیگه برید. یکیش میگفت خدا لعلت سلاحی تلوری اینجا کجا بود من آوردی. خب لباس ها خیس سنگین شده بودن، بعد این تگرگ هم مستقیم میخورد تو صورتشون، میشون گلده گلده میخورد تو صورتشون، سرشون دفتن پایین زمین لغزنده. بعد به یکیشون میگفتم بیا، اسمش هم سمیر بود، عرب بود، از معابدین عراقی بود. گفتم سمیر بیا گرگو میخورنه. گفت مثلا گرگو بخورنم از دست تو خلاص میشه. ولی الان متاسفانه چنین کوی نیست، متاسفانه کوی که هم برف باشه هم بارون باشه هم تگرگ باشه نیست. وقتی هم که ما رسیدیم از آموزو شما خیس آب کشیده بودیم، خیس هیچ لباس اضافی هم نداشتیم و از آموزو شما مجبوشیم که تا صبح ما با قاله ایش بیشتر دستمیده دک میزدیم اینجوری میلرزیدیم. ولی هیچ وقت خاطرش از ذهن بچه ها نرفت. انسان ها اینجوری هم، انسان ها در کدح در رنج ساخته میشن. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا، چه رنجی، رنج باید بکشید. اینقدر این جسماتون هم نعیف و ضعیف درست نکنید. و بعضی هم میان مثلا اونجا بهانه میکنن آیت از این مسیر نریم کفش من خوب نیست. من بهش میگم کفش تو در بیار عزیزم. فخلا نعلیک انک بلاد